اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم پیشا پیش تاسوهای حسینی رو خدمت شما عزیزان. امیدوارم که عزاداریاتون قبول مقبول درگاه خداوند متعال و آستان مقدس ابا عبدالله الحسین قرار گرفته باشه. این دوره سود میکشه اگر فراموش نکنیم که این شبها که از مهمترین دعاهای ما دعایی برای ظهور حضرت باید باشه، برای امام زمانمون، امام حی و حاضرمون. کربلا به ما یاد میده که درس به ما میاموزه که چیکار کنیم که اماممون محاصره نشه و اصلا دانشگاهیه برای امامداری. این شب هم موضوع بحث ما همینه. سال هاست الان حداقل 5 سال محرم ها داریم راجع به این صحبت میکنیم. 4 سال گذشته راجع به هواپیما هم بره. هر شب همین جوریه، اول سود میکشه بعد هواپیما میاد. پروازی هر شب همون ساعته، نمیدونم چیه. بله عرض میکنم ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردیم 4 سال و امسال در واقع در ادامه همونه، منتها اینقدر این سرفصل مهم هستش که جدا بهش پرداخت، اینه که ببینیم چطور شبکه سازی کردن در شرایط بسیار سخت. حالا ما همینطور باید این ظرفیت ها رو به وجود بیاریم، سازمان به وجود بیاریم، شبکه به وجود بیاریم، تشکیلات بسازیم، باید نیرو آموزش بدیم. اینه که از سخت‌ترین ضرباتی که این سازمان خورده در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم جایی بوده که نیروهای درجه یکش حذف شدن. یعنی اینقدر میارزیدن. شما میبینید آقا طرف یار 3 تا 4 تا امام بوده. یعنی اینقدر به درد بخور بوده، هر امامی میومده از همون استفاده میکرد. امام عوض میشده، این عوض نمیشده. یعنی فکر کنین دیگه، چطور تونستن در خودشون صلاحیت رو به وجود بیارن؟ چرا من و شما اینطور نباشیم؟ فقط یه سری چیزا رو یاد بگیریم. بفهمیم از این نفسمون باید بگذاریم. تو اینجا نکاتی رو دیدیم طرف در این حال که تاجر بوده عابدم بوده، چطور خدمت میکرده به مردم، یعنی زو ابعاد بار اومده بوده. ما باید همین کار انجام. خب عرض کردیم اینا به یه مرحله دیگه رسیده بودن که از سایه خودشون هم میترسیدن. یعنی کسی که اقدام به کشتار میکنه یعنی دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. معصوم اگه انداختن تو زندان، وکیل معصوم انداختن تو زندان، میدن ای بابا بازورین شبیه. چرا؟ چی دیده بودن؟ از سایه خودشون هم میترسیدن. کوچکترین شکی میکنن طرف رو میگرفتن اینقدر میزدنش تش، اگه یا میمرد یا تو زندان نگهش میداشتن میگفتن فعلا کاته، کاری نمیتونه بکنه. از امثال علی ابن یختین ها میترسیدن. امشب به خودم خواهم راجع به ایشون و به بهانه ایشون مدل کار اهل بیت تو سیستم خلفا صحبت بکنیم. و فراموش نکنیم اینا همش در مورد مواردی که خود اهل بیت حاکم نبودن. پول، حکومت، دولت دست مخالف بوده حتی. که اگه فرصتی پیدا میکرد داشته میکشت و قتل عام میکرد. علی ابن یختین سال 124 هجری قمری در کوفه به دنیا میاد. پدرش یختین ابن موسی، اینا از شیعیان بود، منتها بعضی نقلا رو من دیدم میگفتن از موالی بنی عباس بوده و نمیدونم حرفا هم هستش، که با توجه به خانواده‌ای که از این سراغ داریم یحتمل پوشش بوده، امر نفوذ بوده. تو دوران خلافت مروان مورد تعقیب قرار گرفت. بعد دو تا پسر داشت، علی و عبید، که همین علی ابن یختین یعنی پدرش داره میگه. فرا کرد و رفت مدینه، بعد به بغداد اومد و شد ادویه فروش. چیش میگه ابزار، حالا جالبه. میگه ابزار و ادویه. بعد آیا علی ابن یختین 182 هجری قمری هم تو 57 سالگی تو سن پایین از دنیا میره، زمانی که امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون الرشید و فرزند هارون که بعدن خلیفه میشه، یعنی امین، امین و مأمون فرزندانش بودن دیگه. مأمون برادر خودشو کش، به خلافت رسید بعدش. امین برش نماز خوند. حالا این کی بود؟ این یکی از خالص ترین یاران موسی بن جعفر که نظیرش کمتر پیدا میشه. من که شبیه ایشون واقعا میگم واقعا نایاب، نایاب از این هست. حالا خود راجعش بحث کنیم ببینیم چرا میگم. اول تو دربار عباسیان نفوذ کرد، شد کارگزار مهدی عباسی، شد مسئول دیوان، دیوان سالاری در اختیار او قرار گرفت. تو زمان هادی عباسی جایگاهش مهمتر شد، تا حدی بالا رفت که انگشتر مهر خلافت تو دست این بود. یعنی میزدی تو جوهر اون زیر هرچی میزدی خلیفه دستور داده، هیچ فرق نداره، امضاشو مهر کرده بود داده دست این. تا این مرحله تونسته نفوذ بکنه و از نزدیکان و امینان هارون رشید شد. ببینید داره خلیفه عوض میشه، این هم سر جاش. در مورد امام کاظم، از امام کاظم علیه السلام در مورد چند تا حدیث نقل شده، برات میخونم. ای علی، برای تو چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست دارم. دایی دیگه میفرمان علی ابن یختین اهل بهشت است، ضمانت میکنم آتش جهنم به اون نرسد. خیلی حرفا، ضمانت میکنم آتش جهنم. جای دیگه روایت رو گوش کنیم. حضرت موسی بن جعفر میفرمان وقتی که در حج بودم هیچ کسی در ذهنم خطور نکرد. یه جا میری آقا میگه با یاد ما باش مشهد میری آنو مثلا، حضرت میفرمان هیچ کسی به ذهنم خطور نکرد جز علی ابن یختین که همواره با من بود. شو فکر کن یه کاری بکنی امام معصوم بگه همیش دائم به فکرش بودم و از نظرم نرفت تا اینکه از آنجا رفتم. یعنی اینگه با من بود. اسماعیل ابن موسی میگه دیدم که عبد صالح در صفا میگفت رمز دی، حالا اینو براتون میگم، میخواستن اسم نبرن، اسامی مختلفی میگفتن، یکیش عبد صالح بود، یعنی امام، یعنی امام کاظم میفهم. میگه دیدم عبد صالح در صفا میگفت الهی فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یختین، یعنی اون جایگاهش تو اعلا علیینه، برای جایگاه اعلا علیین رفتن چی این باید درست بشه، خدا ردیف کن براش، چی باید بخشیده بشه ردیف کن براش. در روایتی از شیخ طوسی داریم که علاوه بر این شغل خطیری که در دستگاه دربار عباسی داشت، ایشون نامه هم برای ما میبرد، یعنی چند شغله بوده و اموال هم میبرد برای حضرت و پاسخ نامه میگیره بر برخی از افراد خاص. یک فرد متقی با تقوا، حالا تقواش میخوای اگر کافی بود در حق یکی از شیعیان کوتاهی کنه، به حدی به هم میریخت خودش روحیه‌شو، به حدی به هم میریخت تصور، باید میرفت دل اونو به دست میبرد. ابراهیم جمال میگه که یکی از شیعیان خواست به حضور علی ابن یختین برسن، خواست علی ابن یختین رو ببینه. او ساربان بود و علی ابن یختین به سبب مشکلاتی که داشت به اجازه ورود نداد. حالا یه مشکل داشته، کاری داشته، جلسه داشته، چه بود به این وقت نداد. اتفاقا در همان سال علی ابن یختین به حج مشرف شد. گفتیم حج جایی بود که اعضای شبکه با هم چیکار میکردن؟ دیدار میکردن، چون شلوغ بود، کاری هم نداشت، نه جی پی اسی بود، نه دوربین بود. آقا دستاری که داشتم مینختن رو سرش میشد یه آدم دیگه. چرا صورتش رو میگرف؟ بهانه همیشه اونجا گرما است. نمیدونم میپیچیدن تو جمعیت گم میشدن، همه هم لباسا مثل هم. بیا بگه پیدا کن اونجا. بله، در مدینه این هم خودش رسون به حج که بره موسی بن جعفر رو ببینه علیه السلام. هارون یک سال و نیم، یه سال در میون حج میرفت. اینقدر این امپراتوری اسلامی گنده شده بود که یه سال میرفت به فتوحات سرک میکشید، یه سال میرفت حج. بعد پیغام فرستاد برای امام که من اینجا میخوام حضرت علی رو زیارت کنم. آقا موسی بن جعفر قبول نکرد. حالا این اینقدر کار مهم با هم دارن که قطعا ما این جلسه رو طبعا باید همدیگر ببینیم، اما حضرت قبول نکرد. وایستاد حضرت که داشت رد میشد دیگه پیغام نفرستاد. اومد جلو حضرت یه عرضه داشت: سید و مولای من، چه تقصیری کردم که مرا نپذیرفتید؟ حضرت فرمود: بدان سبب که برادرت ابراهیم را راه ندادی. اون عمر ازت وقت خواست. حق تعالی از پذیرش سعیت خودداری فرمود، مگر آن که ابراهیم عذرت رو بپذیرد. میگه برگشت گفت: ای سید من، در این وقت ابراهیم را کجا بیابم؟ من در مدینه، او در کوفه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود: شبانگاه تنها بی آن که اصحاب و غلامانت دریابند به بقیع میروی. در آنجا شتری زین کرده خواهی دید، بر شتر بنشین و به کوفه برو. تو رو خدای میگم حج و مج و بلکن باشو، برو کوفه، سوار شتره میشه. جواب چیه؟ چشم. این چشما خیلی ها رو نجات داده، خیلی ها رو نجات داده. گو بسم الله، بیخیال حج دیگه. امام هم داره میگه، امام حتما، مطمئنم امام وقتی میگه بیخیال، من الان برم سر از کوفه در بیارم، خب همین دوروبری من نمیگن کجا پیچونی رفتی؟ یعنی از امنیتی هم اشتباه این کار. اما امام هم گفته دیگه چشم. میگه علی ابن یختیم فرمان امام عمل کرد، شبانه به بقیع رفت، بر همان شتر نشست. علی ابن یختیم میگه این شتر که راه افتاد، یه چند قدمی که رد شد من دیدم تو کوفه. یه عجب. میگه پیاده شدم رفتم در خونه این بنده خدا ابراهیم جمال. میگه زدم در خونه. گفت: کیستی؟ علی ابن یختیم. علی ابن یختیم در خانه من چه میکنه؟ چرت و پرت میگی بابا. علی ابن یختیم اینجا چه کار میکنه؟ وزیر خلافتی که از چین تا اندلس تا اسپانیا، اینجا چی کار میکنه آقا؟ گفت: برون آی که امری بزرگ مرا فرا گرفته است، و اتفاق بسیار مهم افتاده. اومد آقا قرآن یا اول فز بقولی. علی ابن یختیم جلو چشش واستاده. آنگاه او را سوگند داد تا اجازه ورود دهد. قسمش تو اجازه بده بیام تو. باش. داخل شد گفت: ای ابراهیم، آقا و مولا کردارم را نمیپذیرد مگر آنکه تو از من راضی شوی و از من درگذر. گفت: غفر الله لک، بابا بخشیدم. همین تمام. پس علی ابن یختیم تمام، ما بودیم چی دیگه؟ همینش تمام دیگه. خدا پدرت نازه، گوش کن. علی ابن یختیم صورتش را بر خاک نهاد و ابراهیم را سوگند داد پا بر روی گونه ام باید بگذاری. گفت: با کفش پاتو بذار رو صورتی. ابراهیم خودداری کرد و علی بر خواستش اصرار. ابراهیم پای بر گونه علی ابن یختیم گذاشت. وقتی گونه علی زیر پای ابراهیم بر روی خاک بود، میگفت: اللهم اشهد، خدا شاهد باشه، خدا تو شاهد باشه. پس برون آمد، سوار شتر شد و همان شب دوباره به مدینه بازگشت. شتر را خوابان، اون همونجا گذاشتش و پارکش کرد به قولی. بعد از سمت حضرت خبر رسید که حالا اجازه ورود داری، جلسه داری. خدمت به شیعیان جایگاهش اینه. خوش به حال اون کسایی که میتونن خدمت کن، خوش به حال اون کسایی که میتونن، خدا پول بهشون داده میتونن خدمت کنن، خوش به حال اون کسایی که الزاماً همیشه با پول نیست. بعضی موقع مردم یه دیگه اصلا گوش شنوا فقط میخوان، یه درد دلی باهات بکنه. آقا داری میری با ماشینت یه نفر رو برسونی تا یه جایی. خیلی کارا میشه کرد الزاماً که پول نمیخواد. مشکل یه برادر دینمون رو حل بکنی. ببین جایگاه شو دیدی؟ میگه تو حج هیچ کسی جز علی ابن یختیم. خب چی کار کرده که به این جایگاه رسیده؟ این کاراست. خب بلد باشیم برای اماممون خودشیرینی کنیم. خودشیرینی برای امام چیه؟ سلم لمن سلام و حرب لمن حارب کن. خدمات بسیار زیادی هم میشون. بذارم این بخش بازم توضیح بدم، دلم نمیدون قصری اینجا بگذارم، چون ما میخوام درس بگیریم. واقعا با خودمون بگیم بشین مرور کنیم، بگیم آقا من همین یک سال گذشته کار چند نفر رو انداختم که میدونم رضایت قلب امام زمانم در این حالت از من راضی میشه. کار چند نفر رو انداختم؟ عشق شوق به چشم چند نفر آوردم؟ لبخند به لب چند نفر آوردم؟ بعد چه جایگاهی دارم؟ من خودم شروع این بحثای ما 10 شب پیش 9 شب پیش گفتم آقا ما یک شبکه ایم که اسمش شده شبکه ولایت، که دو تا نکته داره، محبت و تبعیت. عرض کردم اگر امروز مشکلات داریم برای اینکه این شبکه کار خوش خوب انجام نمیده. بابا اصلا تهش اینه که حکومت ناکار، مخالف. مخالف ما چیکار کردیم؟ ما یاد گرفتیم وقتی سواره ایم به بیفرهنگی عابر اشاره کنیم، وقتی عابریم به بیفرهنگی راننده ها اشاره کنیم، همیشه کور خودمون باشیم بینای مردم. خودمون چیکار کردیم؟ چند تا گره باز کردیم؟ طرف پیامبر رسید به این نفر، چه احسان نمی کنی تو؟ گفتش که آقا من پول ندارم. گفت لبخند که میتونی بزنی؟ و در همین حد ادخال سرور فی قلوب المؤمنین، یه شوخی میکنه توی جمعی، دو نفر میخندن حالش خوب میشه. همین خیلی خیلی خدا میبینه، میگه واقعا نیت کنید. همین تو راه داشتیم میدیم یه عزیزی خب با من جلسه داشت، وقت نمیشه، من گفتم آقا تو ماشین بگی، که تو ماشین داشتیم میمدیم، گفت آقا من امرار معاشم اینطوره، نظر شما چی؟ گفتم سوال فقهیه، مرجعت که گفت فلان، گفتم برو بپرس. منتها از اونجا که من به عنوان حالا یه مسلمون باید احکام خودم رو بدونم، 99% جواب این خواهد بود که این راه درستی نیست برای امرار معاش. بعد بهشون عرض کردم، گفتم همین الان نیت کن که در هر موقع که تونستیم پول رو آروم آروم برگردونی، همین الان نیتشو بکن. خاطرتون هست تو نامه امام جواد چی بود؟ که آقا این خمس بش هستا، نمیتونه بدی، نیت کنید. نیت کن دست من امامو باز بذار بتونم اون دنیا کمکت کنم. روی قصدشو داشت مرد. اصلا ما تا نیت نکنیم، یعنی اول به یه چیزی فکر نکنیم که انجامش نمیدیم که. برای چی میگم فکر گناه هم نکنید؟ وصف العشق نصف العشق، آمادت میکنه برای اون گناه. چون مغز ما چه کاری فکر کنیم، چه کاری انجام بدیم، براش نورون سیناپس میزنه، اصطلاحاً شیار عصبی تولید میکنه، جاشو باز میکنه. افکارمون اصلاح بکنیم. حالا ببینیم کمک نخواستیم. آقا من این خدا میشه جون مادرتون پشت سرم غیبت نکنید؟ میشه زیرا به همو نزنید؟ میشه تهمت نزنیم به هم؟ میشه اتهام نزنیم به برادر مؤمنمون؟ خطرناکه دیگه. خدمات بسیار زیادی داشتشون. مثلا یکی از کاراش فرستادن شیعیان به حج بود، کسی که آرزو به دل مونده بودن. نمیتونی که کربلا بری، اربعین رسیده، مشکل داری، دو نفر جو خود بفرست بره، کسی که کربلا نرفت. چقدر خوبه، ما این ثواب از این بیشتر هم داریم. خدا ارحم الراحمین، خدا تو کارش کات نیست، کپیه. اون بره زیارت کنه، برای تو هم ثوابشو بنویسه. از ثواب اون کات نمی کنه. نه، کپی پیست. در تاریخ سابقه نداشته که کسی تو این جایگاه چنین همتی داشته باشه برای همچین کاری. صدها نفر رو سالانه می فرستاد حج به پول خودشا. محمد ابن عیسی میگه فلان کسی اسم دیگر رو اسمی بره، حسن ابن علی، حد زده که 300 تو یه سال، من یادمه علی ابن یختین 300 یا 350 نفر رو از سمت علی ابن یختین تلویه گفتن. بعد اینا رو که میفرستاد چجوری حج میفرستاد؟ یه علی ابن همین ساله به هر یک از اونها 20,000 درهم یا 10,000 درهم میداد. خاطرتون هست یارو با چقدر خونه خریده بود؟ 1,000 درهم. بهانه بود جهنم، میگفت عجیب جان بیا برو این حاجی، این پول سوغاتیات، برگشتی خونم بخر، یه زمینی هم بخر باش کار کنی. بی نیاز میکنن اینا، بر دست اهل بیت بودن، این اهل بیت میبخشیدن. تأمین هزینه زندگی برخی از شیعیان، از خدمات ایشون بود. خیلی از ضعفای شیعه ماهانه یا سالانه پولشون نمیداد. به دستور امام کاظم خبر میرسید که این خانواده باید تحت پوشش بره. داره این ارتباط میگه امام خبر رسید امام بفرمه هزینه زندگی کاهلی را تأمین و من بهش را برای تو ضمانت میکنم. و خونه ببین چی شد؟ هزینه زندگی رو بده بهش رو برای تضمین میکنم. آقا چرا فهم کنه امام کاظم فقط بلی ابن یخزی اینو فرموده؟ آقا بیا برو هزینه زندگی یه نفر رو برای تو بگی زندگی آدم که امام زمان بهش رو تضمین کنه. اینجوریه. میگه علی ابن تخیم که پذیرفت و پیوسته تعام و پول و سایر نفقات و ماهانه برای آنها میفرستاد. او چنان به کاهلیخ نعمت عطا میکرد که علاوه بر خانوادهش فامیلهای دور و نزدیک از چیز بهرمند شدن. اینقدر پول به پدر زن و مادر زن و برادر شوهر و همینو پول میرسید. مثلا تأمین مهریه برخی افراد جز کاراشونه تاریخ نقل کرده. اونایش که نقل شده نقل نشده الله علم که اکثرش نقل نشده چه آدم کارش کاملا امنیتی بوده. جوری به حضرت به او اعتماد داشت و اطمینان داشت. جالبه که حضرت برخی از هزینه های شخصی زندگی خودش هم به او میگفته. این خیلی عجیبه. بر مبنای برخی از روایت حضرت 3 یا 4 تا از فرزندانشون مثل ابوالحسن ثانی و اینا رو ازدواجشون رو به علی ابن یختین نوشت خرجشون رو بده. بچه‌های خودشو چقدر باید اعتماد داشته باشه، چقدر منا بدونی، چقدر از خودت بدونی. برای امام کاظم اموال زیاد میفرستاد، یعنی یه بخشی که این بر هر خرج میکرد یه بخشی میفرستاد بر خود حضرت. نقل شده که علی ابن یختین اموال بسیار خدمت موسی بن جعفر میفرستاد که گاه به 100,000 تا 300,000 هم میرسید که این واحدشو نگفته، منظور دیناره طبعا. خیلی عدد بزرگی، خیلی عدد بزرگی. شیخ کشی از اسماعیل ابن سلام و فردی به اسم ابن حمید نقل کرده که میگن علی ابن یختین گفت 2 شتر تندرو خریداری کنید، از بیراهه به مدینه بروید و این اموال و کاغذها را به موسی بن جعفر علیه السلام برسانید، مبادا کسی از این امر آگاه شه. میگه به ما دستور داد که این کار انجام بدیم. ما به کوفه آمدیم، 2 شتر قوی تهیه کردیم، توشه برداشتیم و از بیراهه سمت مدینه رفتیم تا به بطن الرمه رسیدیم، یه منطقه. در آنجا برای استراحت از شتران فرود آمد، آنها را بستیم و نشستیم به غذا خوردن. ناگاه سواری در حالی که خدمتکاری همراهش بود از دور نمایان شد. وقتی نزدیک شد دریافتیم که موسی بن جعفر است. از جای برخاستیم، سلام کردیم و کاغذها و اموال را به وی سپردیم. حضرت نامه‌ای از آستین خود بیرون آورد، از زیر عبا من آستین این بیرون آورد، به ما داد و فرمود این جواب کاغذهای شماست. خب عرض کردیم توشه ما با آخر است، اگه اجازه بفرمایید وارد شهر شویم، وارد مدینه شویم، حضرت رسول رو زیارت کنیم و توشه ای تهیه کنیم، توشه ای برگیریم. حضرت فرمود توشه ای که دارید بیاورید. سارق نونشون هرچی بود آوردن و گوه حضرت دستش خودشو گرفت چرخوند و دوباره داد به خودمون و فرمود این تا کوفه براتون بسته، برید. رسول الله هم زیارت کردید، برید. تو شهر نیاد میسوزه خط، چون نباید دیده بشید تو مدینه. قرار اینجا بوده تو فلان منزلگاه رمزین بوده، تو این لوکیشن تو باید بیای بارو تحویل بدی، بارو تحویل بگیریم. حالا ما یک گوشم بریم این طرف، بریم اون طرف، فرستادنش مأموریت، حالا یه شهر بازی هم بریم. بود دیگه، بابای یه جا دستگیر شد، یه جا که نباید میرفت رفته بود. بعدم شد. بعد حضرت فرمود به درستی که من نماز صبح را با رسول الله خواندم و میخواهم نماز ظهر را با ایشان به جای آورم، برگردید به امان خدا. ورود اجازه ورود به مدینه ندادش. علامه مجلسی میگه روزی هارون الرشید خیلی جالبه جامعه بسیار قیمتی و نفیس به علی ابن یختین هدیه داد. دوستش داشت علی ابن یختین. این چه فیلمی بازی کرده بود. بعد پس از چند روز علی آن جامعه را با مال بسیار تقدیم حضرت موسی بن جعفر کرد، فرستاد. اونی که گره اومد اینا تنمون نمی‌کنیم، بفرستیم بر آقا. ببین کسی که یکی دوست داره میگه من اینو برسونم بهش، اون کسی که معشوقم، اون که دوستش دارم. امام همه را پذیرفت جز جامعه، جامعه را پس فرستاد و فرمود این یه دستوره دارم بهت میدم، جامعه را نیک محافظت کن. باز دوباره چی بگید؟ چش. چرا آقا؟ برو با آقا بگو چرا. هارون داده ها، انگار امام نمیدونه، امام نمیدونه هارون داده، انگار مثلا علم غیب نداره، نامه ها رو هنوز نداده، از ذهن میفرمایید جواباتون برید که وقت تلف نشه. من میدونم تو نامه ها چی نوشته شده، برای چی بس میگم بنویسید؟ برای اینکه شبکه شکل بگیره، روزی خواهد آمد که دست شما از معصوم قطع خواهد شد، بتونید کاراتون رو انجام بدید. داشتن شیعه تربیت میکرد. و اینم مگه طرف میگه خدمت امام هادی رسیدم داشتم راه میفتم، گفتم آقا هزینه، یه تو دلم بود که هزینه سفرم چی میشه، گفت با اساس یه چیز رو زمین کشید و رفت. فرمود بعد اینکه من اینجا رفتم اینجا رو بکشن، بعد در واقع قد 1 کیلو طلا درآمدم اونجا. معصومی که اراده کنه کل کهانت به دستشه، کاری داره برایش این کارا؟ قرارش اینجوری، قرارش گفتم اساس دعا بشه، اینم قرار مؤمنین پول جمع کنن خرج خودشون کنن، مشکلاتشون رو برطرف کنن، یک مالیات شیعی اینجوری بگیم. ببینیم چی میشه، حالا این ادامهش داشته مادر جالب میشه. یکی دیگه از خدمات علی ابن یقطین این بود که اموالی که از شیعیان گرفته میشد مصادره میشد، یا مالیاتی که از شیعیان گرفته میشد دوباره میپیچون بهشون برمیگردون. شیخ کلینی از علی ابن یقطین در مورد ایشون میگه که به ابوالحسن عرض کردم علیه السلام به امام کاظم که درباره قبول مناسب از اینان چه میگویی؟ این هارون اینا. حضرت فرمود اگر چاره جز این نداری بگیر، ببین نداره، کارتو انجام بده. از اموال شیعیان بپرهیز. آخ گوش کن چی داره میگه. میگه مال این مردم شیعه پول اینا خوردن نداره. یعنی خدا، من نمیدونم، فکر میکنی شما جا خدا با اون کسی از بیت المال مملکت میخوره چیکار باید کرد؟ اینا احمقن، به قرآن احمق. شجاعت نیست ما بگیم یه نفر مثلا رفته لایی مثلا چه میدونم 10,000 تا شیر داره بندری میرخصه اونجا جلو اینا، خب میگه نمیگه شجاع، میگه خیلی احمقه، میخورنه دیگه. الان قصه سرینه میگه مال شیعه. ببین اینقدر کار تو امنیتیه، اما پول شیعه خوردن نداره. دو، با پول شیعه ظالم نباید تایید بشه. اون پول بیت المال کی بوده؟ حکومت بنی العباس. با پول شیعه اون نباید تاییدیه، اون نباید تقویت بشه. ابراهیم بن محمود میگه علی ابن یقطین به من خبر داد که مالیات را از شیعیان دریافت میکرد اما به طور پنهانی به آنان باز میگردن. خود همین یه کار اضافه و احتمال لو رفتن چیکار میکنه؟ خیلی بیشتر میکنه دیگه. این همه آدم یکی از دهنش در بیاد اما ضرورتشو میخواد اثبات کنه که چقدر این مهم بوده. بعد وای با اون کسی که پول مردم رو داره میخوره، پول شیعه خانه امام زمان داره میخوره، با بهانه های مختلف زحمت دارم میکشم، زحمت داره میکشم، زحمت اون بیچاره داره میکشه که لب مزرعه 2 متر برف تو سرما تو گرما وایستاده، 7 تومن 8 تومن بهش حقوق میدن، 6 7 تومن بهش حقوق میدن، باورتون نمیشه اینا. نیروهای نظامی ما در مملکت نسبت به جز حقوقای پایینن. خب اینا باید فهمید، خب باید یه فکری کرد با حال اینا. بعد طرف نشسته لم داده داره حقوق نجومی میگیره، دارم کار مزاحمت میکشم، وظیفته برای این جامعه زحمت بکشی. تو فکر نکن الان مثلا لطفی داری انجام میدی، وظیفته. نامه علی ابن یقطین، نامه به حضرت موسی بن جعفر مینویسه، ان قلبی یضیق، آقا من دلم دیگه داره میترکه. چرا؟ من معن علی من عمل السلطان، با من تو سیستم اینا صبح تا شب باید اینا رو ببینم، تو جلساتش باید مزخرفات اینا رو بشنوم، باید مشاوره درست بدم که این حکومت برپا باشه، مشاوره ندم منو میندازن بیرون، به دردشون نمیخورم. حتما علی ابن یقطین مدیر خوبی بوده که میخواستنش.
فان اذنت، اگر اذن بدی لی،
خدا منو به فدای تو در بیاره. جلال الله الفداک حرب تو من، من در رفتم.
یعنی چی؟ یعنی ببین ما الان خدامونه، یکی بیاد بگه آقا تو ماموری بری بشی مثلا،
آره
بری بشی وزیر خانم ملکه تو انگلیس،
اجازه خیلی کار رو هم داری، برای اینکه لو نری داداش. دیگه زنگ میزنیم دوباره، الو دفتر استفتاءاته، من میشه درم؟ یه داداش با کله تو ظرف عسلی کجا میخوای در بری؟
این نشون میده اینجا نفس طرف،
آقا من سفیر جمهوری اسلامی هم، باید سوار لیموزین شم، تشریفات این کشوره،
اما به خدا جیگرم داره میسوزه برای اون سرباز دیگر این مملکت که لب مرزه،
تو گرما 40-50 درجه است.
میگه به اون رجوع کن ببینین هستی
یا نه، همه دارن سر و کله میشکنن، آقا بالاخره صندلی های خدمت این مملکت زیاده، چرا صندلی مجلس انقدر جذابه؟ ها؟ چرا سفیر شدن انقدر جذابه؟ بیا بسم الله من بری بالا برجک واسه لب مرز، تو هم اصلا دست بگید نگهبونی بده، چرا اونجا نمیرید؟ چرا مدیر شدن تو پای تخت و مراکز استان انقدر جذابه؟ برو مناطق دور، ها برو اونجا دیگه. آقا یکی از جایی که بعضی رو تبعید میکنن بشاگرده دیگه، ها همون بشاگرد مسئول داره یا نداره؟ داره دیگه، بنده خدا به مردم اونجا خدمت میکنه، بگیم اون مسئول تبعیدیه؟ یعنی جایی رو که مخالف یک کشوری و مملکتی رو فرستادی همونجا، مسئولش هم داره میفرستی همونجا، اجرش تو اون مثلا فیش حقوقیش کار در مناطق محرومه، بعدی آب و هواه.
میگه بیزار، میگه آقا من دروغ شه به موسی بن جعفر نمیتونی بگی که،
میگه من قلبم داره میترکه از این شغلی که اینجا دارم، باید لباسای آنچنانی تنم کنم، سفیر روم اومده نم سفیر کجا اومده. جواب گوشونید، امام در پاسخ نوشت لا اذن لک بالخروج من عمل، حق نداری خارج بشی، و تق الله، تقوای خدا رو هم پیشه کن، یعنی دیگه از این فکر رو سراغت نیاد، تو مهمترین جایی بعد همونجا رو حفظ کنی. بار دیگه یک جای دیگه نقل شده که وقتی حضرت موسی بن جعفر وارد بغداد شد، علی ابن یقطین به بهانه حضرت رو چجوری دیده نمیدونم، بعدش درخواست کرد گفتش که من اگه اجازه بدیم از وزارت کناگیری کنم. اون یکم دید هارون بهش پیشنهاد وزارت قضاوت کرد، نپذیرفت، چون به تنگ آمده بود از معاشرت با هارون اطرافی، گفت من صبح تا شب تو جلسه باشم اراجیف اینا رو گوش بکنم، دیوونه داره، من اصلا زندگی من نیست، سیستم محاسباتی من نیست، فضایی که دوست میخوام توش نفس بکشم این نیست. حضرت بار دیگه نهی کرد، فرمود یا علی، ای علی ابن یقطین، ان لله تعالی، برای خداوند تعالی اولیان، یه اولیایی داره خدا که یه یاران دوستایی که مع اولیاء الظلمه، قاطی این آدم بدا باید باشن، مؤمن آل فرعون، آسیه تو قصر فرعون باید باشن. برای چی؟ لیدفع، برای اینکه دفع کن بهم عن اولیائهم، برای اینکه آزار اینا رو از دوستانش و کسایی که عضو این ولایت هستن دفع بکنه، و تو از آنها هستی و انت منهم یا علی، تو یکی از اونا هستی. اینجا جایی که حالا من خیلی نقد دارم، حالا یه خورده جلوتر بریم بحث میکنم، که ما تو جمهوری اسلامی این بخش اصلا کار نکردیم، برعکسش کار کردیم، دقیقا برعکس، حالا عرض میکنم، یعنی تو نفوذی فرستادن. علامه مجلسی می‌نویسه که علی ابن یقطین از حضرت موسی ابن جعفر تقاضا کرد از پست وزارت کناگیری کنه، امام اجازه نداد و فرمود چون این نکن، بودن تو مایه انس ماست و برای برادرانت عزت است، به امید اینکه خداوند به وسیله تو شکستی را جبران و آتش فتنه مخالفان را خاموش سازد. ای علی، کفاره همکاری شما با اینان احسان به برادرانت است. ای علی ابن یختین، یک چیز را برایم ضامن شو، من سه چیز را برایت ضمانت میکنم. ضمانت کن به هر کی از دوستان ما میرسی نیازش را برطرف کنی. این فرمایش حضرت بر ما هم است. اکرامش کنی. من ضمانت میکنم هرگز سقف زندان بر تو سایه نیفتاده و هیچگاه ایشون زندان نیفتاد. تیزی شمشیری به تو نرسد، هرگز نرسید. و هرگز فقر و بیچارگی به خانه‌ات راه نیابد، نشد. یعنی اصلا جز کسایی بود که تو وزارت، یعنی تو همون جایگاه خوب حالا باشه میشه خواهد عشق و حال با همون بقیه دیگه چیزی شلاق خود نظرش. چرا؟ برای که خدا نیت این آدم رو داره میبینه، این واقعا زجر داره میکشه، قصر هارون برش زندانه، به این درجه از رشد رسیده. این اتفاق. ای علی، هر که مؤمنی را خرسند کند، ابتدا خدا و سپس پیامبر و آل او را خرسند ساخته است. بالا بهشت رو تضمین نمی کنه. این فرمایش امام محصور در اون زمان و یک شخص خاص که نیستش که اینجا بدیهیه. لحظه مخالفان علی ابن یختین تو دستگاه حکومت عباسی بیخیال او نشده بودن، یه بوایی برده بودن ها، منتها بس که زبل و زرنگ بود نمیتونستن گیرش بندازن. یه روز دیگه کار به یه جایی رسید که میرفتن پیش هارون سعایت میکردن، زیراب میزدن. من دوتا از این بدگویار براتون تو تاریخ نقش شده براتون میگم. یکی از غلامان روایت، یکی از غلامان که علی ابن یختین رو از خود رانده بود، از خودش دور کرد. چرا؟ چون میدید این نزدیک شده داره کسب خبر میکنه، فضوله، باید خودی رو بذاره دم دست خودش. از خودش دور کرد، نزد هارون رفت و چون این گزارش داد که علی ابن یختین پیرو موسی بن جعفر است. این یه بوای برده بوده و خمس اموالش را همراه با جامه قیمتی که خلیفه به او هدیه داده است، خودت هدیه دادی، در فلان روز نزد موسی بن جعفر فرستاده است. گفت من ردش رو زدم، من غلامش بودم، این خمس اموالش رو با اون پیرن قشنگه بود بهش هدیه دادی، برد داده موسی بن جعفر. هارون سخت براش افتاد، گفت اگر راست باشد او را خواهم کشت. همینجوری بودن، یه دستور رو دیگه گردن بزنید. در همان حال دستور داد علی را احضار کنند. همین که علی ابن یختین حاضر شد گفت جامه که به تو دادم چه کردی؟ گفت امیر مؤمنان همچنان نزد من محفوظ است. آن را خوشبو ساخته در پارچه مخصوص پیچیدم، هر روز و شب بدان نگریسته، بازش میکنم، نگاش میکنم، به عنوان تبرک میبوسم و به جای خود باز میگردم. آقا حیفم میاد تنش کن. تنم کنم، این آورده همجی میذارم میبوسم تبرک میکنم. خیلی شما فرستادی، تبرکه، خلیفه خدا و رسولشی تو. هارون گفت اکنون را حاضر کن. علی ابن یختین یکی از خدمتکاران را طلبید، کلید صندوق را به او داد و گفت به فلان اتاق برو جامه رو بردو بیار. اندکی بعد خدمتکار جامه را با مهری که بر آن بود نزد هارون آورد. هارون دستور داد مهر را بشکند. همین که نگاهش به جامه افتاد آن را شناخت، خشمش فرو نشست. علی ابن یختین گفت جامه را به جای خود بازگردان، به خانه‌ات برگرد و دیگر سخن از هیچ کس درباره تو را من قبول نخواهم کرد. پدر سوخته، این چجوری میخواین تخریبش کنن؟ بعد چی؟ بعد رفت سراغ اون غلامه. ابراهیم ابن حسن ابن راشد مطلب را از علی ابن یختین اینجوری نقل کرده، میگه کنار هارون رشید ایستاده بودم که هدایایی از طرف پادشاه روم رسید. در میان آنها جامه‌ای زیبا از دیباج سیاه بود که زربافت بود، یعنی طلایی روی سیاه بافته بودن. هارون که دید من سخت با آن نگاه میکنم، دید بعدجوری رفتم تو کوکش دارم نگاه میکنم، جامه را به من هدیه کرد. آن جامه را برای حضرت موسی بن جعفر فرستادم. 9 ماه پس از آن ماجرا روزی از نزد هارون به خانه آمدم، خدمتگزاری که به رسم همیشه لباسهایم را موقع ورود از برم برمیگرفت از جای برخاست، پارچه‌ای را همراه نامه‌ای که هنوز مهرش خوش نشده بود به دستم داد و گفت اکنون مردی رسید و این را آورد. چون نامه را گشودم دیدم از طرف مولایم حضرت موسی بن جعفر است. برایم نوشته بود ای علی، وقت آن رسیده که به این جامه نیاز پیدا کنی، آن را برایت فرستادم. بقیه چیزایی که فرستادی رو میپذیرم، اینو نگه دار پیش خودت. گوشه دستمال که نازم چشمم به همان پارچه که هارون داده بود افتاد. در همان حال اینو باز نقل این بالاخره یه قصه رو دو سه نفر که نقل کردن، من دارم از دو طرف میگم، بین اصل ماجرا همینه. میگه هارون بدون اجازه وارد شد و گفت امیرالمومنین اجابت کن و خلاصه رفتم و همین قصه. در و آوردم من گفتم آقا این چیه اصلا؟ فرمایید من اصلا عاشق این لباسم. دلم نمیاد تنم کنم. شما این هدیه دادید اینجوری. بعد تو این نقل میگه که پارچه رو که من پس داد 50,000 درهم هم روش گذاشت، گفت ببخشید شک کردم. اما توی غلام. یه روز باز جالبه. اینم خیلی جالبه. رفتن به هارون گفتن که این رافضیه. رافضی یعنی کافر. کافر. خونش هم مباح. یعنی رافضی یعنی چی؟ یعنی شیعه. به شیعه اینو گفتن رافضی. جالب بعضی تو تاریخ مثلا شما میخونید نوشتن خیلی عجیبه. بعضی خیلی پروفسورن. اومدن متن از عربی به فارسی برگردن، رافضی چی ترجمه کردن؟ کافر. اومده جلو هم میگه آقا این راضی راست کافره؟ راضیه بنده خدا همیشه شره خودم. کافر برای چی میگه؟ گفت تو اینترنت نوشته کافر. گفتم بابا اینا از قضا اتهامی که وارد میشد این که از روافض بوده، یعنی از شیعیان بوده. کافر یعنی این، یعنی از نظر اونا یعنی کافر. بله میگفت علی ابن یختین رافضیست. هارون به بعضی از خواص خود گفت درباره علی سخن فراوان گفته شده. بعد در حالی که من هیچ کوتاهی از اون مشاهده نمی کنم. به من اثبات کنید. میتونید من اثبات کنید. بگفتن امیرالمومنان روافض در نحوه وضو گرفتن با دیگران فرق دارن و شستن دو پا را لازم نمیدونن، مس میکشن. پس او را به گونه ای که در نیابت بیازما. گفت خوب گفتی. رابطه من و وزیرم هم خراب نمی کنه، هر روز بیارمش این چیه این چیه. مدتی بعد روزی علی را به بهانه کاری در خانه نگه داشت تا ظهر شد. هارون خود را به پشت دیواری پنهان ساخته، گفت من میرم اینجا بیرون. یه سوراخی هم گذاشته بودن نگاه. نگهش داشت، گفت این کارا رو بعد انجام بدی. تایم نماز شد. علی آب طلبید. ابتدا سه بار مزمزه کرد. سه بار استنشاق انجام داد. سه بار چهره شست. آب را لابلای موهای صورت رساند. بعد سه بار بر دست ها آب ریخت، آن را به آرنج رساند. برعکس. در پایان سر و دو گوش خود را مسح کرد و پای خود را سه بار شستشو داد. یعنی عین سنی ها وضو گرفت. هارون که نزاگر تمام حرکات علی بود، کاسه صبرش لبریز و فریاد زد ای علی دروغ گفت، هر کس خیال کرد که تو از رفافظ هستی. حالا نکته چیه؟ بله. اینجا رو گوش کن. محمد ابن فضل میگه بین اصحاب ما درباره مس دو پا در وضو اختلاف شد که ما مس میخوایم بکشیم تا این برآمدگی روی پا بکشیم یا تو این قوزک پا بکشیم، تا کجا این مس رو بکشیم بیاریم بالا، اختلاف شد. علی ابن یختین گفت بذارید از موسی بن جعفر میپرسم، من کارهای دیگه هم دارم، اینم سوالا قرار میدم بپرسم، دوست دارم با خط مبارکش مرا آگاه کند چگونه وضو بگیرم. امام چی نوشت در جواب؟ به آنچه دستور میدهیم عمل کن و هیچ تغییری در آن نده. چهره را سه بار بشوی، دستها را از سر انگشتان تا مرفق سه بار بشوی، این وری بشوی و تمام سر را مسح کن و بعدش هم پاهات را بشور تا ساق بشور. چون نامه حضرت به علی رسید تعجب کرد و چون اندیشید که این روش وضو گرفتن طبق مذهب اهل بیت نیست، اما با خود گفت چون امام این روش را فرموده مخالفت نمی کنم تا راز آن آشکار گردد. ببین این اعتماده. آقا چرا؟ من نمیدونی سنی ها اینجور وضو میگیرن، شما به امام میگه. داشتیم از این یاران هم کم نداشتن اماما. از قضا اینا کسایی که همین دم دست بودن به خدا، همش میدیدن دستگاه خلفا میلا میشناخته، این درجه یک کارو بعض قضا دور میفرستادش ری عبدالعظیم حسنی میفرستاد، میگه من خیالم راحت، تو سوال جواب از من نمیخوای، این که دم دست باید باشه، این دائم باید من سر خط نگهش دارم. یکی از همینا حالا از یاران حضرت چه نمیشه گفت، اما داشت میومد توی اندرونه خونه امام صادق پیچید، یک کنیزی داشت رد میشه، دستش زد به کنیزه نامم، بعد رفت تو امام صادق نفرینش کرد، خدا لعنتت کنه، چه کار بود که آقا شما پشت دیوار هم میبینی؟ بودن از اینام زیاد، حالا مثلا حضرت داشته حمام میکرد توی تشت نشسته، به طرف وارد شده نقل کرده آقا تو تشت نشسته زشت، حالا تو چرا داری نقل میکنی؟ من چه عرض میکنم اینو؟ گفت من بدین جهت از آن پس همیشه طبق همان دستور عمل میکنم، دقیقا با همین کامل این همون میگیره که کی رازش آشکار شد، یه هارون پشت دیوار دوید اومد بیرون. یعنی این یک اصلا اینو بذار کنار، ببین نکته سر چیه. امام رضا علیه السلام به یاسر خادم گفت، گفته تنها هم بودیم میگه امیرالمومنین مأمون، تو باید عادت کنی به این لفظ. آقای علی ابن یقطین تنها هم بودی، هیچ کی نبود، همون مدلی وضو میگیری. چرا اومده یه نفر بعد تو رفت دستشویی، گفت چرا دمپایا چیزی پاشو شسته، دمپایا خیس نیست؟ یعنی تو باید زیستت بشه، انگار ملکه ذهنت بشه. اصلا ما داریم معصوم فرمود که اونجا حرفی زدن به ما فوش دادن، واکنششون ندید. از امیرالمومنین داره حضرت میفرماد که یه جا لازم شد گیر افتادید به اون یارانتون اعلام براءت از من نکنید، اما اگه لازم شد برای تغییر فوش بدید، فوش بدید. سب و فوش به من نیست، سب بکنید اما اعلام براءت نکنید. برای حجر بن ادی گفتن اعلام براءت کن من نمیکنم، گفتن بچه‌ها رو سر میبریم، خودت هم سنگو سر آورید. برای تقیه بود، گفتن از کجا بفهم، ببین از کجا بفهم این الان نفوذی یا نه. یکی از روش‌های اینا مینی چی بود، مراسماتی ترتیب میدادن، گفتم خدمتتون توهین میکردم به اهل بیت، بعد نگاه میکردم ببینن کی میریزه به هم. قدیما یه سری میخواستن تابعیت خارج بگیرن، میرفتن گفتن همجنس بازیم، گول میزدن این کشور خارجی رو، میرفتن میگفتن آقا میخوایم مسیحی بشیم، ما با چیزی که میگرفت میرفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، میرفتن طرف. خب دیگه بعد سالا فهمیدن چقدر اینا کلا زرشون گذاشتن، ایرانی ها برای ما رفتن دیگه. آره اگه میرفتیم میگفتن همجنس بازیم، روش هایی داشتن برای آزمودنش. یا خدای نکرده من اخباری دارم که بعضی از این سفارتخونه ها من گفت طرف مسلمان نیستم، گفتم به توهین کن، این قرآن توهین کن، نیستی دیگه، اعتقاد نداری. از این کارا میکردن، خول که نیستش طرف، نصف دنیا دستشه، میگم از چین تا اسپانیا. آقای علی ابن یقطین همینطور به کار خودش ادامه داد تا زمانی که امام به زندان هارون افتاد، و زمانی که حضرت در زندان بود ایشون از دنیا رفت تو سن پایین، که منم خودم به خود مشکوکم، به بعید نیست همین مخالفین یعنی حسودا حذفش کرده باشن، خیلی ها اینجور با سم حذف کردن، خیلی ها از خودشون، از اینا که مثلا تو این سن و سال یهوی فوت شدن بدون هیچ عارضه‌ای، بدون هیچ مریضی، بدون هیچ چیز نقل شده باشه، اینا مشکوک. خیلی این عربا این کارا رو بلد نبودن، از رومی‌ها یاد گرفتن. معاویه هم این سیستمو وارد کرد، چون رفت اون اولی برادرش خودش اولی حاکمای در سرزمین روم بودن، در شامات این ترورای توکسینی و اینا رو انداختن، ترورای سمی با سم خیلی آگوشن. اصلا بر مورد معاویه تاریخ نقل کرده که ان للمعاویه، برای معاویه جنود و من العسل، سربازای از شربت عسل داره، برای اینکه تلخی زهر رو بگیرید با عسل بخورده همین، مثل مالک اشتر. خیلی دار اینجوری کش پسر تلهه، از خودشو از هر کسی میخواست رقیب پسرش باشه، یزید در خلافت خیلی ها رو سمی که به زهری که به شمشیر ابن ملجم زدن، سمی که باشه امام حسن رو به شهادت رسوندن، به جعده یا جوده داد و اینا، خیلی ها رو اینجوری حذف کردن. برای همین بود اینا امثال علی ابن یقطین ها به خودشون دیدن، از سایه شون هم میترسیدن. گفتن آقا اصلا خود موسی بن جعفر گفتن ناختن تو زندان و سیاست عوض شد. یعنی سیاست نرم گذاشتن که شمشیر رو بست. اولین نفر هم که قربانی این سیاست شد جعفر ابن بشیر بجلی، یه خانواده خیلی بزرگ، یعنی اصلا بجلی کوفی، اینا مالی از موالی قبیله بجلی یا بجیله بود. اینا خیلی هاشون تو همین یاران حضرت، اینا آخرش هم نشده بجلی کوفی، اینا آدم های بزرگی ازشون اومد بیرون که زیر شکنجه بدون هیچ دلیل هیچ چیز از او پیدا نکردن، فقط حد زده بودن، ارتباط با ما گرفتن، انقدر زدن زیر شکنجه، یک کلمه حرف زدن ما شهید شد. گفتن هیچ چاره جز این نداشتن. وقتی گفتن آقا چرا این کارو داره انجام میدی، هیچ نمیتونستم. یه مسجد هم بنده خدا ساخته بودن، انقدر آدم خوبی بود، تو ورودی کوفه هر کسی غریب میومد اونجا بهش آبودون میداد، نمازتون رو بخون اونجا استراحت کنید. هنوزم مسجدش هست تو کوفه، جالبه، هنوزم ظاهرا هستش. انقدر او انسان بزرگ و شریفی بود، بهش میگفتن فقحت العلم، بهش میگفتن تو شکوفه علمی. یعنی در کنار اون مأموریتی که داشته، یا عالم یا عابد، اهل نماز، اهل مسجد، ما یه کار نمیتونیم با هم انجام بدیم. بخش بعدی، حالا من اینجا رو اینو بذارم برای فردا، اینجا توضیحات دارم. بعد ما چی جوری عمل کردیم تو این سالا؟ ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا، خانواده آنیلی، ادواردو شیعه شد، تک پسر. من ثروت این خانواده رو نگاه کردم، اون سالی که درآمد نفتی ما 15 میلیون میلیارد دلار بوده، این 45 میلیارد دلار. صاحب میگم یوونتوس، صاحب فیات، صاحب چی مازراتی، نمیدونم چی بود. ببین چه خانواده، این پسرش دکتره ادیان داشت، شیعه شد. خب اینو بعد چیکار کرد؟ وقتی صهیونیسم جهانی می‌بینید، بعد قایمش کرد، بعد تقیه بهش یاد داد، بعد بهش گفت اصلا چهار تا فوشم به ایران بده تو. آقا ورش داشتن آوردن ایران، چرخوندنش. این بر بردنش، اون بر بردن. بردنش نماز جمعه، عکساش هست. برگشت آدم صحیح سالم که مذهب انتخاب میکنه، یعنی اوج شکوفایی روحی و عقلیه، خبر رسید خودکشی کرده. خودکشی که رفته کنار اتوبان، کنار گارد ریل وایستاده، بعد اونجا پریده پایین. یه دوستی داشت، اونم مسلمان نشده بود، اون تحقیق کرد، کلی دلایل آورد که این خودکشی نکرد. مثلا میگفت این رفته روی سقف ماشین وایستاده، از اون چون از بغل نمیشده بپری، بعد میافتید سقف ماشین وایمیستادی میپرید، گارد ارتفاعش بالا بوده کنار پلی. میگه آقا این 110 کیلو بوده، این بره رو سقف ماشین وایسته، سقف ماشین میره تو کوی جاش. گرفتن همونجا نگرش، از اونجا پرتش کردن پایین، کشتنش. یه خواهر داشت، یه جوون خوشتیپ یهودی رو آوردن سر راه خواهرش خریدن. خواهرش یه دل نه صد دل عاشق این شد، ازدواج کردن، بچه به دنیا آمد، خواهرم مرد، کل ثروت خاندان آنیلی رسید به اسرائیل. یعنی شما نگاه کن چی شد. میگم اون موقع صاحب باشگاه یوونتوس شیعه بود. یعنی یکی کسی که فرصت بود تبدیلش کنه به تبدیل. برای چی؟ برای اینکه مثلا تازه انقلاب کرده بودیم، فهممون از امنیت چی بود؟ کی تفنگ دستش؟ نمیدونستیم کشمیری‌ها چجوری نفوذ کردن. خب علی ابن یقطین مثل اونا وضو میگرفته، کشمیری هم باید بیاد ادای مار در. میخواست بره نهاد ریاست جمهوری، تو راه اذان میگفتن، تو زمستون اوبرکوتشو در میاد رو زمین، تو برف نماز میخون، خودکار عوض میکرد. این خودکار شخصی مال بیت الماله. از غذا کسی که این کارا رو میکنن ادای، بگم چرا؟ با خودکار شخصی کار بیت المالم بکن. اون قدیم بوده نبوده، قلم و جوهر و بتراش و بردا بیا این، نه حالا خودکاری ریخته. متوجه شد چی میگم؟ دقیقا برعکسش اتفاق افتاد. زدن، ترکوندن، کشتن. خب همون کیفو که قبل اینکه نهاد ریاست جمهوری بترکونه، قبلش داشت میبرد جماران، یکی از این پاسدارا شب خواب دیده بود. فرخان اومد به سرم گفت من خواب بد دیدم. یکی میخواد بیاد اینجا بزنه خراب کنه. سید احمد هم گفتش که آقا از امروز خوب بگرد. اون روز هم آوردن گفت این کیفه نباید باز شه. اسرار چیز اون توه. امنیتی مملکت توشه. بعد آقا اسرار مملکت با یه نگاه ما وا کنیم که کاغذ رو با یه نگاه که نمیتونیم بخونیم که. ببینیم توش چیه، کاغذ یه چیز دیگه است. من بودم اونجا میگفتم این دقیقاً یه چیزی توشه، اینو من بیخیال نمیشم. آره اینه دیگه، یادم اومد حواسم میگه این چرا یه کاغذه، مگه من با کلام میشه کاغذ کلشو خوندیم؟ آقا داشت اصلا ما چشان میبنیم اینجا دست میزنیم. خوبه؟ آ برای چی اینجوری؟ بعد خلاصه اینکه برمیگرده همونو توی نهاد ریاست جمهوری میتونه. به حدی به او اعتماد داشتن و آقای بهزاد نبوی اونجا نقش ویژه ایفا کرد. ایشون وایستاده بود، حالا شهید رجایی با هنر کششه میزد تو سرش میگفت ای وای کشمیری، ای داد کشمیری. مثلا فکر کن بری روز کربلا، روز عاشورا، بری بزنی تو سرت امام حسین به شهادت رسید، میگه ای قیس ابن ضحاک مشرقی رو کشتن، ای قیس ابن ضحاک مشرقی، میگه کیه یارو در رفته. فهمیدی؟ بعد براش خاکستر ماکستر و یه خورده از چیزا رو قرقاتی کردن، یه جنازه هم برای اون درست کرد. یه زنی آوردن سر قبر شروع کرد گریه کردن به اسم زنش. چی بود؟ رد شده و رفته اون طرف. که دکتر زرگر شک میکنه و میگه که آقا اصلا جمجمه از بین نمیره تو انفجار. جمجمه ما دو تا کله، مثلا دو تا کله بیشتر نداریم اینجا مثلا. اون یکی کو بیاد بگم بردن از روشن چوب سوخته برش داوردن. آقا پیگیری پیگیری. بله حواسا رو آوردن اینور، حواس از مرزا برداشته شد، در رفت رفت. کشمیری به نگاه کنید تا اینجاش ریش میذاشته تو عکساش، تا همینجا. یعنی این وصف بوده به موجهاش. بعد اینا تموم شدن؟ میشه تموم شده باشن؟ کشمیری اونجا دبیری میکرد شورای عالی امنیت ملی، معاونش بوده، همه کار دست این بود. شهید رجایی وای میستاد پشتش سرش نماز میخون، گفت تو جلو وایستا. بعد اینا زدن تموم شد و دیوونه بودن اینا، میدادن بمب یکی دیگه میذاشت. شهید رجایی با اون الله مردم بودن، جور دیگه میزدیدشون. اینا میخواستن امام بزن، گفتن حالا بمب رو درست که بزنین رجایی با اون رو بزنین. چرا یه همچین مهره رو سوزونده؟ اینا کی گفت؟ اینا آقای زواره گفت. سوال من اینه، گفت سوال من اینه چرا باید همچین مهره بسوزن الا اینکه گنده ترشو دارن؟ چرا باید تو بازی شطرنج فیلو بدی دم پری مثلا سربازی یه چیزی، نه که شهید رجایی سربازش، نه برای یه عملیات مثاله ها جدیه، الان که وزیر داری، الان که مهره گنده تر داری. خب زواره ای هم زیاد حرف میزد، ایشون هم میدونید که فوتشون مشکوک. دوباره وقتی برگشت خواستیم بحث رو پیگیری کنه، ایشون هم یهویی افتاد و بند خدا به هم پیچید. آقا ببینید حضرات چجور کار میکردن، ما چجور کار کردیم، دقیقا عکسشه. ما چقدر مهره سوزوندیم. آقا تقیه کن، میدونی یکی از این علمای مال شمال آفریقا، ما هم کشورش رو نمیدونم جای دیگه، اگه نگفتم اینجا نگم حداقل، بلند شد ایران اینجا اعلام کرد که من شیعه شدم. فقط صداش از علمای بزرگ اونجا، آقا اینجا زدن تو روزنامه او فلانی شیعه شده است، نمیدونم ال. بعدش بنده خدا رفت اونجا گرفتنش، رسید تو فرودگاه منتظرش بودن با یه نسخه از روزنامه. ببینیم خب نشون میده ما از این جهت به پختگی نرسیدیم. برنامه ببین، یه علی ابن اختین حضرت میفرمه ای کاش من مثل تو زیاد میداشتم. آقا من تو این همه یاران خدمت در مورد کی شنیدی اینجوری؟ من تو حج جز علی ابن اختین به کسی فکر نکردم. ما بندگون خود اصلا هنوز شیعه نشده، یارو میشه شیعه شدن. خیلی الان شنیدی مثلا در مورد این زیدی های حوثی ها دیدیم، میگن آقا اینا شیعه 12 امامی ان، اینا ردیفن صداشو در نیار. از دروغ آقا کی گفته نشین؟ چی همون چهار امامی؟ غزه یا هستن جلوی سوی من میشه؟ چی هست خیال را؟ با تو چرت میگید هستن اینجا؟ یعنی نشودرم داره بدبخت رو میخواد به آتیش بندازه؟ شده باشم تو نباید بگی ها، فهمیدی؟ نه، من باید بنازم شد. در خفا، در تنهاییش هم رعایت میکرده پروتکل های امنیتی که رئیس این سازمان بهشون یاد داده، یعنی معصوم. اینجا یه حرفی میخوای به این نفر بزنی، به قسم حضرت عباس چهار بار قرآن باید بیاری آقا، میشه اینجا نگی؟ بعد قید بذاری برای جمله، چون میره میگه، بعد بگی ببین تحت هیچ شرایطی هیچ وقتی به هیچ کسی نمیگی. حله هیچ شرایطی باشه، محرمانه رو قبول نداره، خورده محرمانه قسم قرآن، بعد دست بذاری قرآن ازش بگی. خب این نشون میده که پختگی نرسیم. برای همینم عموم ضرباتی که داریم میخوریم چی از همین جهت؟ این نتن سترکید، یکی برده بودن اون تو سر اسناد پی ام دی، نمیدونم چی شد. حالا دیگه یکی از مسئولین امریکا اون چیزه گفته دیگه، حالا ما نفر اول نیستیم والله. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همین مسئول رعایت نکرده همین هست. ما متاسفانه بعضا میبینیم که امنیتیای ما اینا رعایت نمی‌کنن، چه برسه به مردم عادی. محرمانه تو این مملکت یعنی شما مثلا یه سال زودتر خبر داری چیزی. خب این وضعشه. یه روز اینم خاطره براتون میگم جالب. یه مسئله در مورد من فراماسونرا همون 10-12 سال پیش من پیدا کردم. من راجع به فراماسونری ایران حرف نزدم دیگه، اما خب پیدا کردم خیلی چیزا. آقا ما یه سی دیه آماده کردیم روش رفتیم یه جایی هم ارائه دادیم، گفت بزن به کلی سری خدا شاهد. ببین کسی که طبقه بندی رو میفهمه میدونیم به کلی سری هم الکی نمیزنن جایی ها. گفت اینو بزن به کلی سری. بعد ما میخواستیم اینو برسونیم به کسی که باید برسونیم، نمیتونم اسم ببرم. خب بعد گفتن باید به این آدم بگی، به این نفر. ما رفتیم گفتیم آقا گوشی نباشه، فلان نباشه، اتاق جلسه رو که آماده کرد. گفتم میتونم درخواستی ازتون کنم؟ گفت چه؟ گفتم بریم اون یکی اتاقی که از کارمندا رو خالی کردیم. گفت چرا؟ گفتم من بالاخره یه کاره خودم هم بلدم. خب گفتم اینا اگر رو این زومن رو این اتاق جلسات دیگه معلومه. رفتیم اونجا، سی دیو گذاشتم توی کامپیوتر با لپتاپی که خودم برده بودم، مطمئن بودم سیف، بعد افزار نداره کپی بگیره اسکرین بگیره از این کارا میکنه. خلاصه براشون ارائه دادم. بنده خدا خیلی خدا شاهده چند وقت گذشت، یه روز دوتا جغل بچه جلو ما رو گرفتن. گفتم که گفت یه سوالی در مورد فراماسونری داریم. گفتم بفهم. گفت یه همچین چیزی هم میگن تو ایران فراماسونری یه جایی هم مثلا بعد انقلاب بوده. این آقا ما رو برق 380 ولت صنعتی گرفت، همون چیزی بود که من گفتم. اینا از کجاست شما؟ گفت من کارمند اونجام. گفتم خب کارمند اونجا خدا گواهه و همین مشکی امام حسین قصد. گفتم خب. گفت یه روز داشتیم اینجا رو تمیز می‌کردیم، یه سی دی افتاده رو زمین. سی دی رو زدیم دیدیم از این حرفایی که شما میزنیه، اون تو خارج نیست، ایرانه. من اومدم به اون بنده خدایی که طبقه بندی رو تعیین کردش زنگ زدم، هرچه دنم نبود به اون گفتم. خب بعدش هم گفتم آقا من نمیخوام ده. برید اینا رو ساکتشون کنید، برید به چند نفر دیگه. گفتن چند سال گذشته؟ 12 سال. هنوزم اون نکات اون اطلاعات به کلی سری، هنوزم به کلی سری هم نزد. بابا میگم یه کارمند سیدی کجا اخوی کار. بعد یک سال که من پیگیری آقا رسمی گفت، من چی نگفتم چی میگه یارو؟ میگفت یه سیدی دیگه میشه برام بزنی بفرستی. یعنی من موندم خدا وکیلی 45 ساله خود امام زمان پیشمون برده با این رن. این از اون نقاط ضعف ماست. بعد بشید ببخشید طولانی شد در عوضم. انشالله این شب عزیز به حق دستان بریده حضرت عباس، خداوند شما ما و شما رو از یاران و عباس های امام زمان عجل الله قرار بده. ما خودمون میدونیم سالهای نوری با این جایگاه فاصله داریم، اما باز هم میدونیم که اهل بیت همون کسایی هستن که اگر نگاه کنن خاک رو به افلاک میرسونن. ما خوف داریم از خودمون، اما رجا داریم به، امید داریم به اهل بیت. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.